درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند و با خواندن غزل شماره 249 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی، 325 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم. شراب شیره انگور خواهم، حریف سرخوش مخمور خواهم. مرا بویی رسید از بوی حلاج، ز ساقی باده منصور خواهم. ز مطرب ناله سرنای خواهم، ز زهره زاری تنبور خواهم. چو یارم در خرابات خراب است، چرا من خانه معمور خواهم؟ بیا نزدیکم ای ساقی که امروز من از خود خیشتن را دور خواهم. اگر گویم مرا معذور می‌دار، مرا گوید تو را معذور خواهم. مرا در چشم خود ره ده، که خود را ز چشم دیگران مستور خواهم. یکی دم دست را از روی برگیر، که در دنیا بهشت و حور خواهم. اگر چشم و دلم غیر تو بیند، در آن دم چشمها را کور خواهم. ببستم چشم خود از نور خورشید، که من آن چهره پرنور خواهم. چو رنجوران دل را تو طبیبی، سزد گر خویش را رنجور خواهم. چو تو مر مردگان را میدهی جان، سزد گر خویش را در گور خواهم. غزل زیبا از گزیده غزلیات شمس. اما در مثنوی ما تا بیت 1207 از دفتر سوم رو خواندیم، ابیاتی که خدا به پیامبر مژده میده، نوید میده که ما دین تو رو عالمگیر میکنیم، به تو عزت میبخشیم، نام تو، قرآن تو، کتاب تو بر سر زبانها میفته و پیروانت دنیا رو میگیرند. این ابیات رو خواندیم. بعد خدا به پیغمبر میفرماید ای رسول ما، تو جادو نیستی، صادقی، هم خرقه موسی استی. هست قرآن مر تو را همچون عصا، کفرها را در کشد چون اژدها. تو اگر در زیر خاکی خفته ای، چون عصایش دان تو آنچه گفته ای. قاصدان را بر عصایت دست نی، تا تو بخسبه شه مبارک خفتنی. خدا به پیغمبر میگه که تو جادوگر نیستی، چون جادو به معنی جادوگرم هست. ای رسول ما تو جادو نیستی، یعنی تو جادوگر نیستی، تو صادقی، تو راست میگی وقتی میگی من از جانب خدا آمدم. موسی هم همینطور بود، موسی جادوگر نبود، معجزه از پیش خدا آورده بود، پیغمبر بود، پیغام خدا رو آورده بود. تو با موسی همخرقه هستی. این همخرقه بودن به معنای هم رتبه بودنه، هم ریشه بودنه. چون در تصوف دو تا صوفی که خرقه از دست یک پیر گرفته باشن، اینا وحدت مرام دارن، اینا رو میگن هم خرقه. خدا به پیغمبر میگه که تو و موسی هر دو هم خرقه هستید، چون خلعت نبوت رو هر دو از دست من گرفتید، از دست خدا گرفتید. تو و حضرت موسی هم ترازید، هم سنگید. لا نفرق بین احد من رسله. پیغمبرها هیچ فرقی با هم ندارن، از اون جهت که همه از جانب خدا. ای رسول ما تو جادو نیستی، صادقی، هم خرقه موسی استی. هست قرآن مر تو را همچون عصا، کفرها را در کشد چون اژدها. مولانا اینجا میگه قرآن پیامبر مثل عصای حضرت موسی است. چطور وقتی موسی خواب بود عصاش از کار نمی افتاد؟ یعنی اون معجزه بودن عصا دائمی بود، اینطور نبود که وقتی موسی بیداره عصا فعال باشه، وقتی موسی خوابه عصا از کار بیفته. همچین نبود. توی پیغمبرم بدون زنده باشی قرآنت معجزه است، از دنیا هم رفته باشی قرآنت معجزه است. مثل موسی که بیدار باشه یا خواب باشه این عصا فعاله. هست قرآن مر تو را همچون عصا، کفرها را در کشد چون اژدها. چطور عصای موسی هر چی جلوش مینداختن و میخواست مانع و مزاحمش بشه مثل اژدها دهان باز میکرد و میبلعید، از بین میبرد؟ این قرآن تو هم این مطالب کفرآمیزی که میگن همه اینا رو از بین میبره. هست قرآن مر تو را همچون عصا، کفرها را در کشد چون اژدها. تو اگر در زیر خاکی خفته ای، یعنی خفته باشی، یعنی از دنیا بری، چون عصایش دان تو آنچه گفته ای. این عبارات و آیاتی که از حق بر تو نازل شده و از زبان تو گفته شده، اینا مثل همون عصای موسی است. حضرت موسی خوابم که بود عصاش اعجاز میکرد. تو هم اگر نباشی قرآنت معجزه جاوید توه. همین هم هست دیگه، واقعا این قرآن معجزه جاوید پیغمبره که یک نمونش، یک جنبه از اعجاز قرآن همین فصاحت و بلاغت لفظی قرآنه که خود قرآن تصریح کرده به این که اگه همه جمع بشن دست به دست هم بدن، یک آیه یا ده آیه مثل این قرآن نمیتونن بیارن. این رو خود قرآن گفته، در خود قرآن از روز اول این آیه اومده. یعنی ای کسانی که مدعی این هستید که این قرآن از جانب خدا نیست، بیایید اگه میتونین مثل اینو بیارید. خب این الان 1400 سال بیشتره که اعلام شده. اینم هم اسلام و قرآن مخالف داره. خیلی هاشون هم عرب مادرزادن، اصلا همین غیر مسلمانای منکر قرآن زبان مادریشون عربیه. تلاش هم کردن از همون روز اول از زمان پیغمبر تا امروز که در فصاحت و بلاغت قرآن رو شکست بدن، اما نمیتونن. واقعا اگر چون این کاری ممکن بود، خب یه مجمعی تشکیل میدادن از ادبا، از فضلا، نویسندگان، و یک کتاب مینوشتن که جلوی هر کسی بذاری بتونه بگه این بهتر از قرآنه، ولی میدانن که نمیتوانن. خب امروز اگه یک کسی بیاد یک متنی بنویسه بگه مثلا این از گلستان سعدی بهتره، میذارن کنار گلستان سعدی مقایسه میکنن، اگه بهتر باشه میگن بهتره دیگه، این که چیزی نیست، کار دشواری نیست مقایسه کردن. و این همچین اتفاقی در مورد قرآن نیفتاده، منتها سعدی ادعای معجزه بودن نکرده، اما قرآن ادعای معجزه بودن کرده، گفته نمیتونید، اگه میتونید بیایید. این یکی از دلایل این که خدا این قرآن رو حفظ کرده. حالا این فقط یک جنبه از معجزای قرآنه. قرآن از جهات مختلف معجزه است، از جنبه های مختلف در قرآن شما وجوه اعجاز میبینید که حالا مشهورترینش همین جنبه فصاحت و بلاغته. حالا مولانا میگوید که خدا به پیغمبر میگه که این قرآن تو مثل عصای موسی است، چون عصایش دان تو آنچه گفته ای، قاصدان را بر عصایت دست نی، تو بخسبه شه مبارک خفتنی. قاصدان یعنی اونایی که یه خیالایی در سر دارن، دشمنان، اونایی که یه برنامه‌ای دارن، اونا نمیتونن دست به عصای تو پیدا کنن. همطور که اون دوتا ساحر، حالا بعدن قصه شو میگه، اونا نتونستن عصای موسی رو بردارن، کسایی هم که میخوان بیان قرآن تو رو از بین ببرن موفق نمیشن. قاصدان را بر عصایت دست نی، تو بخسب، یعنی نگران از دنیا رفتن نباش، تو بخسب ای شه مبارک خفتنی، با خیال راحت از این دنیا برو، وقتی مرگت برسه، زمان فوتت برسه، خدا تو رو به سوی خودش دعوت بکنه، تو یک در واقع خفتن مبارکی داشته باش و نگران نباش. تن بخفته نور تو بر آسمان، بهر پیکار تو زه کرده کمان، فلسفی و آنچه پوزش می کند، قوس نورت تیردوزش می کند. مولانا خطاب به پیغمبر می گوید که وقتی تو از دنیا بری، این تن تو آرام می گیره، جسم تو می خوابد، تن بخفته، اما نور تو بر آسمانه، و این نور تو مثل یک تیری که به چله کمان نشسته در پیکار به تو کمک میکنه، مدد میکنه. بهر پیکار تو زه کرده کمان. دقت کنید در قرآن چندین بار، یکی دو بار حالا حداقل، صحبت از اینی که این شهاب ثاقب، این نورهایی که میبینید به سرعت تو آسمان حرکت میکنه، اینا در حکم یه تیرهاییه که بر شیاطین میخوره. فاتبعه شهاب ثاقب، که هیچ شیطانی رو اجازه نمیده که از یه حدی پاش از گلیمش درازتر بکنه، که مولانا این شهابها رو میگوید ستاره دیوسوز. دیو یعنی شیطان، یعنی ستاره‌ای که میخوره به شیطان و اونو میسوزونه. اون وقت خطاب به پیامبر خدا میگه که نور تو بهر پیکار تو. بهر پیکار تو به معنای این نیست که برای جنگیدن با تو، یعنی نه اینکه یک کسی میخواد با پیغمبر بجنگه، یعنی وقتی تو میخوای به جنگی، این نور تو مسلحه، زه کرده کمان رو، یعنی کمان رو کشیده و این نور تو که در آسمانه مثل یک نیزه درخشانی، تیر درخشانی به کمان نشسته، دشمن تو رو هدف گرفته. و یادمون باشی که یه صورت فلکی در آسمان هست که بهش میگن قوس، که اینم در آسمان مولانا به اونم اشاره داره. تو بیت بعد میگه فلسفی و آنچه پوزش میکند، قوس نورت تیردوزش میکند. اینجا مراد از فلسفی، همونطور که از اول مثنوی تا حالا بارها گفته ایم، کسانی هن که غیر معتقد به خدا هستن، منکر وحی و عالم غیب هن و با استدلال های خودشون جلوی پیغمبر ایستادن. میگوید که اینایی که دلیل میارن با تو مجادله میکنن، حرفایی که میزنن پوز یعنی دهن، حالا یعنی آنچه پوزش میکند یعنی حرفایی که میزنه. آره، منتها مولانا گویی عمدن این کلمه پوزم به کار برده که یکی هم تو سر این به اصطلاح مخالفا زده باشه. فلسفی و آنچه پوزش میکند، یعنی اینا با همه حرفاشون چی میشه؟ قوس نورت، یعنی کمان نوری تو از آسمان تیردوزش میکند، با تیر میدوزتش، یعنی میکشتش، نابودش میکنه. همونطور که خدا با این ستاره های نورانی، شهاب های آسمانی، شیاطین رو به تیر میزنه و به تیر میدوزه، خدا هم با این نور حقیقت تو که در آسمانه این منکران و مخالفان رو از بین میبره. بعد میگوید حالا من دیدم بعضی از شارحان، لاقل دوتا از شارحایی که من مراجعه کردم، هر دو مصرع دوم بیت اول رو، یعنی اون بحر پیکار تو زه کرده کمان، این رو غلط معنا کرده بودن، این رو برگردونده بودن به این که دشمنان مجهزن برای این که با تو بجنگن. نه، این اصلا به دشمنان بر نمیگرده. این فاعل زه کرده کمان، فاعلش همون نور پیغمبره که نور تو مسلح شده از آسمان، معناش اونه. بعد مولانا میگه آنچنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. بله، خدا اون چه گفته بود کرد، بیشتر از اونی هم که به پیغمبر وعده داده بود به پیغمبر داد، عزت بیشتری داد. پیغمبر خفت، از دنیا رفت، اما بخت و اقبالش نخفت. آنچنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. این مطلب رو درباره پیغمبر و تشبیه قرآن به عصا و تشبیه مخالفان به اون دوتا ساحری که میخواستن برن عصا رو بدزدن و خدا که مراقبه، اینا رو تطبیق کرد بر قرآن، یه ابیاتی در وسط قصه آورد. حالا دوباره برمیگرده به ماجرای ساحرا، اون پدر و اون دوتا فرزند. پدره در خواب به دوتا بچه جادوگرش که مثل خودش ساحر بودن و استاد بودن چی گفت؟ گفت جان بابا، چون که ساحر خواب شد، کار او بی رونق و بیتاب شد. گفت اینو بدونین که وقتی جادوگر به خواب میره، فعالیتش خونسا میشه، کارش بی رونق و بیتاب میشه. بیتاب اینجا به معنای مضطرب و ناشکیبا نیست، به معنای بیتابشه، یعنی بی نوره، یعنی خاموش. چون که ساحر خواب شد، کار او بی رونق و بیتاب شد. هر دو بوسیدند گورش را و رفت، تا به مصر از بحر این پیکار زفت. این دوتا فرزند وقتی این خواب رو دیدن از پدر خودشون، این تربت پدر رو گور پدر رو بوسیدند و حرکت کردند، رفتند. منتها میبینید که باز فعل رو مفرد آورده، فاعل هر دو و حتی فعل اول رو جمع آورده، هر دو بوسیدند گورش را و رفتند. منتها فعل دوم رو به ضرورت قافیه مفرد گرفته. هر دو بوسیدند گورش را و رفت، تا به مصر از بحر این پیکار زفت. زفت یعنی بزرگ، سنگین، سهمگین، یک معرکه بزرگی در مصر داشتن دیگه. باید می رفتن به دربار فرعون، اونجا با موسی هماوردی می کردن، مسابقه می دادن. خیلی آزمون سختی بود. چون به مصر از بحر آن کار آمدند، طالب موسی و خانه او شدند. وقتی وارد مصر شدند برای اینکه روز مسابقه فرا برسه، سراغ خونه حضرت موسی رو گرفتند. اتفاق افتاد کان روز ورود، موسی اندر زیر نخلی خفته بود. از قضا اون روزی که اینا وارد شدند، در اون ساعتی که اومدن به محله موسی و جایگاه موسی، پرسیدن موسی کجاست؟ گفتن که موسی زیر یه درخت خرمایی خوابیده. پس نشان دادندشان مردم بدو، که برو آن سوی نخلستان بجو. گفتن اون نخلستان رو میبینی؟ برو سمت نخلستان، اونجا نگاه کن، جستجو کن، ببین موسی کجاست. چون بیامد، حالا اون دوتا اومدن، چون بیامد دید در خرما بنان، خفته‌ای کو بود بیدار جهان. اینا آمدن زیر خرما بنان. خرما بن یعنی درخت خرما، بادام بن یعنی درخت بادام، بید بن یعنی درخت بید. اینا در ادبیات فارسی با این تعابیر همه به کار رفته. اینا آمدن زیر درخت‌های خرما، دیدن که یک کسی خفته است. بله، خوابیده. مولانا میگه حالا این خواب بود، اما بیدار جهان بود. یعنی اگه تو دنیا یه دونه بیدار بود، او بود. این به همه دنیا وقوف داشت، یعنی این آگاه بود از باطن جهان و حقایق جهان. درسته که ظاهرا خوابیده بود، ولی بیدار جهان بود. بحر نازش بسته او دو چشم سر، عرش و فرشش جمله در زیر نظر. نازش اینجا به معنای استراحته. نازیدن و نازش معنای اولش فخر داشتن و غرور داشتن و ناز کردن و اینجور چیزاست، ولی نازش اینجا یعنی یک خواب ناز کردن. خواب ناز به معناش چیه؟ ناز در خواب ناز چه معنایی داره؟ اونجا که صحبت فخر فروشی نیستش که تو خواب ناز. خواب ناز یعنی خواب نرم شیرین ملایم دلچسب. بحر نازش یعنی برای اینکه یه همچین خوابی بکنه، یه استراحتی خاص بکنه. بسته او دو چشم سر، یعنی موسی این دو چشم سر خودش رو، یعنی دو چشم ظاهری طبیعی جسمانی خودش رو یه ساعتی بسته تا بخوابه. اما دلش که نخوابیده، عرش و فرشش جمله در زیر نظر. اما اون چشمی که حقیقت بین بود، که عرش خدا رو میدید، از عرش تا فرش رو میدید، یعنی از عالم بالا تا این عالم طبیعت، تا این زمین که بهش میگن فرش، این زمین و آسمان همه در برابر چشم او مشهود بودند. عرش و فرشش جمله در زیر نظر. Thank you. مولانا حالا اینجا یک چند بیتی راجع به این خوابایی که بهتر از بیداریه اینجا بحث میکنه، قبلا هم بحث کرده. ای بسا بیدار چشم و خفته دل، خود چه بیند دید اهل آب و گل. آن که دل بیدار دارد چشم سر، گر به خسپت برگشاید صد بسر. میگه خیلی ها چشماشون بازه، نخوابیدن، اما دلاشون خفته است، دلشون خوابه، چشم دلشون کوره، با چشم دلشون جایی رو نمیتونن ببینن، حقیقت رو نمیتونن ببینن. چشم ظاهریشون عیبی هم نداره، بیدارم هست، اما این چشم چی میبینه؟ خود چه بیند دید اهل آب و گل. یعنی این چشم دیدی متفاوت و غیر از دیدن اهل آب و گل نداره. اهل آب و گل یعنی اونایی که فقط طبیعت رو میبینن، اونایی که دنیای مادی رو میبینن، دیگه از این دنیای مادی فراتر نمیبینن، هیچ حقیقتی برتر از این ظاهر ماده نمیبینن. به قول حافظ دیده جانبین ندارن، دیده جهانبین دارن. یکی دو بار این بیت بسیار زیبای حافظ رو خوندم، دیدن روی تو را دیده جانبین باید، وین کجا مرتبه یه چشم جهانبین من است. میگه چشم من جهانبینه، به قول مولانا دید اهل آب و گل داره، این آب و گل یعنی جهان. حافظ این دید اهل آب و گل رو میگه چشم جهانبین. اما کسی بخواد روی خدا رو ببینه با چشم جهانبین که نمیتونه ببینه، دیده جانبین میخواد. دیدن روی تو را دیده جانبین باید، وین کجا مرتبه یه چشم جهان. اینجا به معنی این حرف مولاناست. ای بسا بیدار چشم و خفته دل، خود چه بیند، چی میتونه ببینه این آدمایی که خیلی هم بیدارن؟ دیده اهل آب و گل، فقط آب و گل میبینه، همون کاری که حیوان میکنه. حیوان علف میبینه، آب میبینه، خاک میبینه. یه عده مردم هم غیر اینا هیچی دیگه تو این دنیا نمیبینن و نمیفهمن. اما کسای دیگه ای هم هستن که اینا دلشون بیداره. آن که دل بیدار دارد چشم سر، گر به خسپت برگشاید صد بسر. اونایی که دلشون بیداره اگرم که بخوابن، چشم سرشون پلکش به هم بیاد و بسته بشه، صد بسر، صد چشم حقیقت بین از دلشون باز میشه، که پیغمبر ما فرمود تنام و عینای ولا ینام و قلبی. پیغمبر فرمود که چشمای من به خواب میره، اما قلبم به خواب نمیره، قلبم همیشه بیداره. گر تو اهل دل نئی بیدار باش، طالب دل باش و در پیکار باش. ور دلت بیدار شد میخسب خش، یعنی خوش، نیست غایب ناظرت از هفت و شش. اگه دلت بیدار شد نگران خوابیدن ظاهری نباش، برو خوب بخواب، میخسب خش. چرا؟ چون ناظر تو، یعنی چشم بیننده تو، چشم دل تو غایب نیست از هفت و شش. هفت و شش یعنی چی؟ یعنی هفت آسمان و شش جهت، یعنی همه ی هستی رو خدا میتونه به تو نشون بده اگه دلت بیدار باشه. هفت آسمان و شش جهت و در واقع شمال و جنوب و شرق و غرب و بالا و پایین، این ششتا میشه شش جهت. هفت آسمان هم که معروفه، یعنی همه ی هستی زیر نظر توه اگه دلت بیدار باشه. گفت پیغمبر که خسپت چشم من، لیکی خسپت دلم اندر وسن. پیغمبر فرمود که من چشمم میخوابه اما دلم نمیخوابه. وسن به معنای چرته، به معنای خواب مختصره و سن همون سنه است. چند بار گفتیم اگه این کلمات سه حرفی رو که به ها ختم میشه یا به تای منقوط ختم میشه در عربی، اون ها و اون تای غیر منقوط رو، های منقوط رو ببخشید، وردارن از آخرش یه واو اول بذارن، معناش فرق نمی کنه. سله میشه وصل، ازه میشه وعز، سعه میشه وسع، و سنه که لا تأخذوا سنتون بلانوم که در آیت الکرسی آمده میشه وسن. وسن همون سنه است، یعنی خواب مختصر. پیغمبر گفته که خسبت چشم من، گفت پیغمبر که خسبت چشم من، لیکی خسبت دلم اندر وسن، اما دلم که چرت نمیزنه، دلم که نمیخوابه. شاه بیدار است، حارس خفته گیر، جان فدای خفتگان دل بسیر. میگه اگه نگهبان بیرونی خوابیده باشه اما شاه بیدار باشه، جای نگرانی نیست، چون این نگهبانم اگه خوابیده باشه، اونی که باید بیدار باشه بیداره. اینجا مولانا دل رو به شاه تشبیه میکنه، چشم ظاهری رو به اون نگهبان دم در، حارس. میگه اون نگهبان اگه خوابش برده نگران نباش، چون اونی که باید بیدار باشه بیداره و حواسش جمعه. منظور دله. شاه بیدار است، حارس خفته گیر. گیرم که حالا اون نگهبان خوابش برده باشه. جان فدای خفتگان دل بسیر. به به، چقدر زیبا میگه. میگه ای به قربان اون آدمایی که دلشون بیداره و خوابیدن، چشمشون بسته است اما دلشون بیداره، اینا خوبن، نه اونایی که دلشون خوابیده چشمشون بازه. چشمشون بازه، ظاهر این دنیا رو میبینن اما دلشون کوره، حقیقت رو نمیبینن. همین عالم رو میبینن اما روح رو در این عالم نمیبینن، معنا رو در این عالم نمیبینن، غیب رو در این عالم شهود حس نمی کنن، لمس نمی کنن، خدا و آثار قدرت خدا رو در این دنیا نمی بینن. بچه رو می بینن، مادر رو می بینن، اما نمی پرسن کی این محبت رو بین این مادر و بچه گذاشته. ما شب و روز یه چیزایی تماشا می کنیم حیرت انگیز، اما همش ظاهرش رو می بینیم. الان که این فضای مجازی و اینترنت و تلگرام و چیزهای دیگه و اونایی که بعدن درست میشه و ما الان خبر نداریم و اینا، این دست هر کسی یه تلفن همراه هست و یه دکمه فشار میده، یک باره مثلا 100 تا فیلم میبینه. اینا همش برای دیدن چیزهای بد نیست. خیلی از آثار صنع خدا رو شما تو همین چیزهایی که دیگه الان مثل نقل و نبات تو جیب هر بچه و جوان و همه هست میتونید ببینید. یکیش همین رابطه مثلا پرنده ها با جوجه های خودشونه، رابطه آدم ها با بچه های خودشونه، رابطه بچه ها با مادرهای خودشونه. اینا خب یه چیزایی هستش که دیدنی نیست، رابطه دیدنی نیست، بچه دیدنیه، مادرم دیدنیه، اما محبت چی؟ اون محبتی که مادر نسبت به بچه داره چی؟ اون دیدنیه؟ اینه کی گذاشته؟ کی یک تدبیری کرده که وقتی این مادر حامله میشه، حالا این مادر از ساده ترین موجودات و جانداران گرفته تا انسان، همه همینطورن. یکی از سرگرمی های بنده گاهی وقتا اینه که برم سراغ این مادر و بچه تو هر جانوری، تو هر حیوان، مثلا مرغا که کرچ میشن، کبوترا که تخم میگذارن، من اینا رو توجه میکنم و میخوام اون چیز نادیدنی رو ببینم، یعنی حیرت میکنم در برابر این رابطه‌ای که این مرغ با این تخمایی که زیرش گذاشته و گذاشتیم پیدا میکنه. واقعا اصلا همش دیدنیه، منتها با این چشم ظاهری نه. یه مرغی یک بار کرچ میشه، 9 تا 10 تا 11 تا تخم زیرش میگذارن. من همش مبهوتم. این که پیش مادر خودش نبود پارسال که ما تخم گذاشتیم زیر مادرش و این جوزه بیرون اومد، این که هیچ وقت آموزش ندید که اون مادره چی کار میکنه، اون مادره چی کار میکرد پارسال، هر چند ساعت یه باری از روی تخما بلند میشد، با این نوکش این تخما رو زیر و رو میکرد که فقط یه طرف تخم حرارت نبینه، به صورت متوازن و متعادل همه تخم حرارت ببینه. 21 روز تمام این مادر جز یه مختصری لب به آب و غذا نمیزد، متصل روی این تخما خوابیده بود، مراقبت میکرد. هی این پروبالش رو باز میکرد، این تخما رو زیر پروبال میگرفت و مرتب اینا رو زیر و رو میکرد. این مرغی که ندیده این آموزش مادر رو، هیچ جا ندیده، ولی وقتی کرچ میشه خودش هم عیناً همین کار رو میکنه. این خداست. حالا شما اسمشو بذار غریزه، اسمشو بذار هر چی دیگه، با اسم گذاشتن که مسئله حل نمیشه. یعنی به جای اینکه بگی دست خداست، کار خداست، خداست که از عالم غیب یه چیزایی تو این دنیا داره که به چشم نمیاد ولی واقعیته، اینا رو باید دید، اینا مشهوده. این حالا یه نمونه از هزاران نمونه است. یعنی هر طرف نگاه کنی همینه، هر چی گل هم که میبینی وا میشه همینه. یه گلدون میذاری کنار پنجره، میبینی این شاخه ها همه به سمت نور قد میکشن. کی این گرایش تو اینا ایجاد کرده؟ کی نور رو برای این متفاوت کرده؟ این قضای الهی، قدر الهی، قانونمندی الهی، این دست خداست. این همونه که چشم دل باید ببینه. آدمیزاد فقط باید یه دقیقه توجه کنه، یه مختصری التفات بکنه تا ببینه. یعنی یار بی پرده از در و دیوار در تجلیس، یا اولول ابصار، همین روشنه، خیلی بدیهیه. مولانا اینو میگه که میگه که جان فدای خفتگان دل بصیر، خدا کنه که چشم دل آدم باز بشه. بعد به اینجا که میرسه مولانا به سبک خودش وقتی میخواد دیگه بیانی رو خاتمه بده، میگه وصف بیداری دل ای معنوی، در نگنجد در هزاران مثنوی. میگه دیگه انتظار نداشته باش بیشتر از این من راجع به این موضوع صحبت بکنم، چون اگه من بخوام بیداری دل رو وصف بکنم این در هزاران مثنوی هم نمی گنجه. ای معنوی یعنی ای مخاطب اهل معنا. حالا اون شبی که مولانا این قصه ها رو به شعر در می آورده، حسام الدین جلوش نشسته بوده، به او میگفته و به همه کسایی که بعدن این مثنوی معنوی رو میخونن، میگه وصف بیداری دل ای معنوی، ای معنایی، ای اهل معنا، در نگنجد در هزاران مثنوی. حالا تا اینجا رسید، باز این پرونده رو میبنده، این داستان رو تمام میکنه، میره سراغ همون دوتا ساحری که رفته بودن سراغ حضرت موسی. رفتند و دیدن که موسی زیر درخت خوابیده، چون بدیدندش که خفت است و دراز، بهر دزدی عصا کردن ساز. رفتن جلو و دیدن که موسی دراز خوابیده، راحت خوابیده، دراز کشیده خوابیده. اینا بوسه عصا نقشه کشیدن، خودشونو آماده کردن، کردن ساز یعنی خودشون رو ساختن، خودشون رو آماده کردن، مجهز کردن که برن این عصا رو بدزدن، بهر دزدی عصا کردن ساز. ساحران قصد عصا کردن زود، که از پسش باید شدن وانگه رو بود. این دوتا ساحر قصد کردن که برن عصا رو به سرعت بدزدن. با خودشون گفتن که ما باید از پشت موسی یا از پشت عصا بریم و از کسپسش باید شدن، یعنی از پشت سرش بریم که موسی یه وقت چشمش اگه باز کرد ما رو نبینه، خواب باشه، وانگه رو بود، اون وقت بریم و برو باییم. وانگه رو بودن، از پسش باید شدن، وانگه رو بودن، رو بودن عصا. اندکی چون پیشتر کردن ساز، یعنی این برنامه رو یه خود جلو بردن، اندر آمد آن عصا در اهتزاز. یه وقت دیدن که موسای خوابیده عصاش به حرکت در آمد. اهتزاز یعنی جنبش، حرکت. همون این تعبیر مولانا از قرآن گرفته شده، تهتز کأنها جان، یعنی دیدن که این عصا به حرکت آمده، مثل این که یک جنیه، یه چیزی اینطوری به حرکت در آمده. اندر آمد آن عصا در اهتزاز، آن چنان بر خود بلرزید آن عصا، کان دو بر جا خوش گشتند از وجا. یک بار که رفتن عصا رو بردارن، دیدن این عصا یک باره به حرکت در آمد. اون چنان این حرکت شدید بود که این دوتا ساحر در جای خودشون از ترس خشکشون زد، یعنی همطور در جا خشک شدن. کاندو بر جا خشک گشتند از وجا. وجا یعنی ترس. دو جلسه قبلم وجا رو داشتیم، معنا کردیم. بعد از آن شد اژدها و حمله کرد. همون که قبلا شنیده بودن، موسای خواب دیدن عصاش اژدها شد و حمله آورد. هر دوان بگریختند و روی زرد. حالا هر دوشون فرار کردن از ترس و رنگ از صورتشون پریده بود، یعنی رنگ به رخسار نداشتن از شدت وحشت. رو در افتادن گرفتند از نهیب، غلط غلطان منهزم در هر نشیب. نشیب یعنی سرازیری. اینا از اون نهیب، از اون حمله، از اون هیبت و سولت این عصای اژدها شده همینطوری به صورت به زمین میخوردن، مثل آدمی که با عجله داره فرار میکنه، هی سکندری میخوره، هی پاشگیر میکنه، با صورت میفته، دو مرتبه بلند میشه، تو سرازیری میدوه. رو در افتادن گرفتند از نهیب، غلط غلطان، همطور دیگه روی زمین میغلطیدن. منهزم یعنی فراری و گریخته و در حال در رفتن در هر نشیب در سرازیری. پس یقینشان شد که هست از آسمان، زان که می دیدند حد ساحران. اینا وقتی این پدیده رو دیدن، با توجه به اون راه و نشانی که پدر بهشون گفته بود، علامتی که پدر داده بود، اینا یقین کردن که موسی خداییه، این معجزه آسمانیه. پس یقینشان شد که هست از آسمان، زان که می دیدند حد ساحران. چرا؟ چون اینا خودشون ساحر بودن، این کاره بودن، اینا اندازه و برد کار ساحر رو می شناختن، فهمیدن که این از جنس سحر نیست، این یه چیز دیگه ایه، چون حد ساحران رو می شناختن. می دیدن یعنی می شناختن. بعد از آن اطلاق و تبشان شد پدید، کارشان تا نزع و جان کندن رسید. اینا حالشون بد شد، وحشتی که بهشون دست داد باعث شد که دوچار تب شدن، اسهال هم گرفتن. دیگه حالا مولانا همچین تا آخرش هم میگه اطلاق اینجا یعنی شکم روش، دیگه اصلا قدرت ضبط خودشون رو نداشتن، خودشون رو نمیتونستن نگه بدارن. کارشان تا نزع و جان کندن رسید، دیگه چیزی نمونده بود که جون بکنن و بمیرن. نزع جان یعنی جان کندن. پس فرستادند مردی در زمان، سوی موسی از برای عذر آن. گفتن عجب کار بدی کردیم، ما حرمت این پیغمبر خدا رو نگه نداشتیم. بدگمان بودیم در حق او، یه قاصدی فرستادن، یه پیکی، یه مردی رو گسیل کردن به سوی موسی بیدرنگ، اندر زمان یعنی فلحال، یعنی فلفور، یه کسی رو فرستادن. پس فرستادن مردی در زمان سوی موسی از برای عذر آن که عذرخواهی بکنه که امتحان کردیم و ما را کی رسد امتحان تو اگر نبود حسد. گفتن خیلی ببخشید، ما قصدمون امتحان بود، آزمایش بود، ولی ما کی باشیم که بخوایم تو را آزمایش بکنیم؟ ما کجا، تو کجا؟ امتحان تو که به ما نمیرسه، حق ما نیست، وظیفه ما نیست، شأن ما نیست. اون چیزی که باعث میشه ما خودمون رو گاهی هم تراز تو بدانیم و دیگران همه خودشون رو هم تراز پیغمبرا بدونن، این حسادته. یعنی اینایی که وقتی یه پیغمبری میاد یه معجزه میاره میگن یکی تو یکی من، این حسادته. یعنی نمیخوان قبول بکنن که چه اشکالی داره که خدا به یکی از بندگان خودش یه قدرتی، یه قوتی، یه معجزه‌ای داده باشه، عنایتی کرده باشه که این بیاد دیگران رو هدایت کنه. اما مردم از روی حسد این باورشون نمیشه. تو دفتر اول کسانی که سالها پیش در این درس مثنوی همراه ما بودن یادشون است که مولانا یک بحث مفصل داشت در مورد کسانی که پیغمبرا رو مثل خودشون میپنداشتن، انبیا را مثل خود پنداشتن، میگفتن خب یکی شما یکی ما، کی گفته که ما بیام دنبال روی شما بشیم، پیرو شما بشیم؟ این گردن کشی نتیجه چیه؟ حسده. این دو تا جوان که دلشون پاک بود گفتن ما گرفتار حسادت بودیم که میخواستیم خودمون رو با تو امتحان کنیم. یا فرعون گرفتار حسادت، ریشه این رقابت هایی که با پیغمبر میشه حسادت. مجرم شاهیم ما را عفو خواه، ای تو خاص الخاص درگاه اله. اینجا شاه مراد خداست. گفتن ما به درگاه خدا گناهکاریم، تو برو از خدا عفو ما رو بخوا، تو خاص الخاص درگاه اله هستی، مجرم شاهیم ما را عفو خواه، ای تو خاص الخاص درگاه اله. از موسی درخواست کردن که تو برو از خدا عفو ما رو بخواه که تو مقرب درگاه پروردگاری. عفو کرد و در زمان نیکو شدند، پیش موسی بر زمین سر می زدند. موسی اینا رو بخشید بلا فاصله، بیدرنگ، و اینا خوشحال شدن، حالشون خوب شد و پیش موسی بر زمین سر می زدن، یعنی دیگه مطیع موسی شدن و کرنش کردن، تواضع کردن، اطاعت کردن، گویی که سجده کردن، یعنی سر تعظیم در پیشگاه پیامبر خدا فرود آوردن، تصدیق کردن خدایی بودن او رو. این دوتا ساحر شدن پیرو موسی. بقیه داستان رو که حالا موسی چی به اینا گفت و چی پیش آمد میگذاریم برای نوبت آینده و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.